مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 15
زندگی در بستر سنت های الهی تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما به این قاعده خاص درباره حیات رسیدیم که دنیا دار مشکلات است و البته یکی از درگیری‌های مهم فکری و ذهنی و روحی ما هم همیشه وجود این مشکلات، علت و فلسفه این مشکلات، نحوه برخورد با این مشکلات و راه‌های جلوگیری از پدید آمدن مشکلات و تلخی‌های دنیاست. شاید یکی از اصلی ترین درگیری‌های ما آدم ها در زندگی هامون این است که بتونیم یه جوری مشکلاتمون رو کم کنیم، بتونیم یه جوری مشکلاتمون رو برطرف بکنیم و اساساً بر اساس چنین هدفی کل زندگی خودمون رو طراحی میکنیم، که البته این صحیح نیست. انسان اساساً نباید به وجود مشکلات زیاد اهمیت بده. حالا قبلا در این جلسه یا جاهای دیگه با هم گفتگو کردیم، من معمولا این مطلب رو زیاد عرض میکنم خدمت دوستان خودم که پدر و مادرها نباید بچه هاشون رو به خاطر فرار از مشکلات انگیزه مند کنن برای درس خواندن، برای مؤمن شدن، برای منضبط شدن. این روحیه، روحیه حد اقلیست، روحیه حد اقلی مناسب نیست. ما باید به خاطر فرار از گرگ سریع حرکت نکنیم، برای رسیدن به پروانه ها سریع باید بدویم. یک تفاوتی بین این دو نگاه هست. جلسات اولی که هدف حیات رو برمی‌شمردیم، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، در این باره کمی مفصل صحبت کردیم. بعضی ها تمام هم و غمشون نبودن مشکلاته، اینم خوب نیست. بعضی ها تمام هم و غمشون برطرف کردن مشکلاته. نه، شما مشکلات رو بپذیر، طبیعی بدان، بعد شروع کن به بهره برداری کردن از زندگی، از بهره برداری کردن از فرصت. اون وضعیتی رو که روز قیامت ما باش مواجه میشیم دقیقا اینه. هر کسی توی بدترین شرایط هم باشه، روز قیامت حسرت لحظه هایی رو که داشته و خوب استفاده نکرده خواهد خورد. کسی روز قیامت مثل دنیا نمیشینه قصه کمبودها و نبودها و کاستیها رو بخوره. روز قیامت مثل اینجا نیست، اونجا آدم درستتر میبینه همه حقایق عالم رو. خب خوشا به سعادت کسی که نگاهی که روز قیامت میخواد پیدا کنه تو همین دنیا اون نگاه رو پیدا بکنه. ما الان گاهی از اوقات وقتمون رو صرف میکنیم برای قصه خوردن، برای درگیر بودن ذهنمون در ارتباط با مسائلی که داریم، مشکلاتی که داریم، اونا رو چیکار باید بکنیم، در حالی که اگر اون نگاه قشنگ رو که روز قیامت پیدا میکنیم پیدا کرده باشیم، اصلا به این مسئله نگاه نمیکنیم و شروع میکنیم به اون حد اقل وقتهایی که داریم از اونها استفاده کردن. در ارتباط با عرفا، در ارتباط با خوبان، همیشه این مطالب رو نقل کردن. آقازاده آقای بهجت میفرمودن که پدر من شنیدم که این خاطره رو ایشون تلویزیون هم نقل کردن، بیمارستان بردیم اون آخرین لحظات نگاه کردن به اون آقای دکتر، آقای دکتری بودن که قبلا هم مثل این که خدمت ایشون رسیده بودن، گفتن آقا منو میشناسی؟ یه همچی مکالمه این صورت گرفت و آقا فرمودن بله میشناسم. بعد آقا یه تذکری بهشون دادن و بعد چشم فرو بستند و برای همیشه از این دنیا رفتن. تذکری که در ارتباط با محاسنشون بود بهشون دادن که حالا یه کمیشو مثلا بگذار بمونه، حالا در اوج مریضی، در اوج ناراحتی، کسی که آمادگی برای رفتن داره. و آقای بهجت آزادشون میفرمودن صبح من دیدم بعد از نماز صبح تا ساعتها همجوری سلام میدن. گفتم نکنه یه وقت ذهنشون دچار اشتباه داره میشه، نماز که خوندنشون با اینکه ایشون هوش و حواسشون تا آخر بسیار عالی به جا بود. بعد میفرمودن نه، اومدن من دیدم که من رفتم دیدم ایشون نشستن همینجوری دارن فقط سلام میدن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام میدن. حالا به کیا سلام میدن؟ به کسانی که آمدن به استقبال؟ نمیدونم، در اوج هوشیاری بودن. بالاخره رفتن خودشون رو باور داشتن، امر طبیعیه. ولی حالا تو لحظات با کمال آرامش یه کسی رو میبینن لازم تذکری بدن، تذکر میدن. از کمترین وقتها بیشترین استفاده رو بکنن. خب البته چنین آدمهایی که در بلا میتونن اون از اون حد اقل فرصتها استفاده کنن، در رخا هم همینطورن. بازشون میفرمودن که بعد از مدتها اصراری که یکی از دوستان داشتن ما ایشون یه بار ببریم باغ، نمیومدن. خیلی اصرار کردن، حالا نیازشون هم بود دیگه، زمینه ایجاد شدشون ببریم باغ. همچی که وارد باغ شدیم ایشون یک بغچه کتاب هم با خودشون آورده بودن، نمیتونستیم که بگیم این کار رو نکنید. که یه چند قدم توی باغ اومدن پایین یه درخت نشستن، فرمودن خب من بسته همینجا میشینم. نشستن و شروع کردن به مطالعه تا وقتی که غذا خوردیم و خواستن بیان بیرون. خب آقا تفریح تفرجی؟ بالاخره دل نه به خوشی های دنیا میدن نه سختی های دنیا آنقدر به هم میریزن که کاراشون نتونن بکنن. در هر دو صورت نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، اینو قبلا مرور کرده بودیم. وقتی که انسان بلا رو در دنیا طبیعی بداند و بپذیرد، دیگه باهاش عادی تر برخورد میکنه، دیگه میتونه انرژی خودش رو صرف مسائل دیگه بکنه. تا یه مشکل براتون پیش اومد، خواهش میکنم بعد از این دو جلسه صحبت و توی این سیر قواعد حیات وقتی که آدم داره حرکت میکنه، دیگه نگید چرا این مشکل پیش آمد، چرا من، اصلا این سوالا رو نکنید. خب بگید خب اون مشکلی که ما باید باش کشتی میگرفتیم مثل این که اینه، اومده بود میگفتش که پدرم آقا منو خیلی اذیت میکنه. گفتم خب الحمدلله. گفت چرا آقا الحمدلله میگی؟ گفتم الحمدلله تکلیفت معلوم شد، تکلیف تو درگیری با این مشکله. الحمدلله. خب آدم با پدرش هم مشکل پیدا کنه تکلیفش روشنه، این خودش هم یه شکر دیگه میخواد. چرا؟ چون خب پدر رو باید احترام بذاری کوتاه بیای، دیگه دو دل نمیشی، من اینجا باید کوتاه بیام و بذارم چک و چونه طرف رو پیاده کنم، دیگه دوچار تردید نمیشی. آدم باید کوتاه بیاد در مقابل پدرش، تکلیف مشخصه. من خیلی ها بوده مشکلاتی رو گفتن، گفتم خب الحمدلله، خب الحمدلله. خب بالاخره هر کی باید درگیر چیزی باشه، شما هم درگیرید مشخص شد، بعضی درگیری کوتاه مدت، بعضی درگیری دراز مدت. این از مقدمه کلام که یک نگاهی به گذشته مباحثمون هم داره. من یه روایتی رو برای شما خونده بودم ولی انتهای این روایت یه نکته ظریفی داره که خوب اون رو هم بگم. یه روایتی بود که عرض کردم هر 40 روز برای مؤمن یه مشکلی پیش میاد. آخر اون روایت میفرماد اگر هیچ مشکلی هم پیش نیاد، یه هم و غمی تو دلش میفته بی دلیل. ببینید ناموس خلقته، ناموس هستیست این سنت های خدا. تو باید هر چند روز یه بار یه تکون بخوری، هیچی برات پیش نیاد الکی غم تو دلت میفته. اینقدر این موضوع جدیه. خدا انشالله مشکلات رو بر ما آسان بگرداند، ما رو بر مشکلات سوار بگرداند، ما رو زیر مشکلاتمون له نگرداند. اینا رو میتونیم بگیم، ولی قاعده الهی رو نمیشه به هم زد. وقت این که در قرآن کریم مکرر میفرماید ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، هی تاکید میکنه، میفرماید چی؟ با هر سختی آسانی هست. خدا از اون طرف نمیفرماید، میفرماید سختی قطعیه، ولی من بگم که بعد از هر سختی آسانی هست شما قصه نخورید. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، حالا راه در رو همه چند تا پیدا کنیم به صورت طبیعی در مشکلات، راه های در روی که به صورت اکتسابی وجود داره اون بحث دیگریست، شاید روزهای دیگه بهش بپردازیم. راه های فرار از مشکلات به صورت طبیعی یکیش اینه، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا بچه من گم شده، دارم هلاک میشم. آقا فرمود صبر کن انشالله پیدا میشه. رفت و آمد دوباره گفت آقا دارم داغون میشم. بعد از چند وقتی آقا فرمود صبر کن حل میشه. اومد یه بار گفت آقا دیگه نمیتونم تحمل کنم، و راست میگفت. آخه بعضی خالی میبندن میگن دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، هنوز جا دارن، والا علکی میگه دیگه نمیتونیم. آقا فرمود که همین پیدا میشه، پیدا شده، حل شده. بعد پسرش پیدا شد و گفت آقا شما از کجا در جریان قرار گرفتید؟ حالا امام که علم غیب داره، ولی خب حالا دیگه همه که این معرفت رو ندارن. آقا فرمود که بلا تا وقتی هست که آدم طاقتشو داره بکشدش، طاقتشو نداشت بلا برطرف میشه. من دیدم تو طاقتشو نداری، گفتم حتما پسرت پیدا میشه، پیدا شد. این هم جزء قواعد عالم هستی. فإن مع العسر یسرا، با هر سختی آسانی هست، و اون آسانی هم معمولا در پایان سختی زمانی است که انسان دیگه طاقت نداره. راه های غیر طبیعی اکتسابی هم برای برطرف کردن مشکلات وجود داره که اون راه ها رو هم باید جستجو کرد. ولی قبلا دو تا نکته رو در دو روز متفاوت عرض کردم، یه جا جمعش بکنم. نه زیاد دنبال مقصر در عالم خارج برای مشکلاتتون بگردید، نه زیادی خودتون رو مقصر بدونید. من نمیدونم چی کار کردم، حالا ممکنه کاری نکرده باشی، برای رشدتون شاید باشه. مشکلات رو باهاش انشاءالله قشنگ برخورد کنیم. نکته ای که میخوام عرض بکنم درباره آثار مشکلاته. چرا باید این مشکلات در دنیا وجود داشته باشن؟ چرا؟ قبل از اینکه این مطلب رو عرض کنم، باز به این نکته ای که خیلی مختصر اشاره کردیم و عبور کردیم اشاره کنم، تصریح کنم یعنی، و تاکید کنم. رفقا ما مشکلات خیلی داریم اما نمیبینیمشونا، الکی خوش نباشیم. واقعا دنیا جای ما نیست، ما گرسنمون میشه. خب خیلی بده آقا، طبیعیه. اما ببین یه همون مشکلات طبیعیه که نمیبینیمش. حاجه آتورو خدا تو هم مثل که حوصله داری، یا ما چهار تا مشکل داریم، تو چهار تا دیگه هم داری بهش اضافه میکنی. عزیز دلم، تو باید از این دنیا دل بکنی. دل نکنی مشکلات سرت میریزه تا دل بکنی. خب دل بکنم اینجوری دیگه، همینجوری دل بکن. بگو خدا اینا ما دل کندیم اینا. خدا میفرمه خب دیگه نزنید دیگه، میخواستیم بزنیم دل بکنه، حالا بنده خدا دل کنده دیگه، چیکارش کنم؟ نزنید آقا. کی رنجش در زندگی کم میشه؟ کسی که دل کنده باشه، کسی که معرفت داره به دنیا. میگه من جام اینجا نیست. یکی از مشکلات ما تو این دنیا اینه که خوابمون میگیره. آدم با این همه تجهیزات، با این همه امکانات بگیر بخوابه، مثل مرده ها. و ما باید همه لحظاتمون استفاده کنیم. چه خاکی به سر بریزیم دیگه، دنیا جای ما نیست دیگه. اینا رو ببینید رفقا، اونایی مشتاق بهشت میشن که اینا رو ببینن. آقا اصلا چرا اینا رو میگی؟ آدم پیر میشه، آدم پیر میشه. خب پیر شدن خوبه؟ نه آقا، پیر شدن خوب نیست. ما انشالله انشاءالله با هم برویم جایی که هیچ کس پیر نشود. خیلی ضعیف گفتی انشاءالله. من حال ندارم، تو چرا ضعیف میگی انشاءالله؟ این یه فعلیست که شما انجام میدید، این باورت میاد رفتنی هستیم. انشاءالله همه با هم برویم جایی که حالا وقت سر وقتش زیاد فرق نمی کنه، 100 سال زیر و دور و نزدیک فرق نمی کنه. انشاءالله هممون بریم جایی که اونجا پیری ندارد. آه، پیر مردم محکمتر گفتن، چون درد پیری رو با پیر مردم میفهمیم. جوونا الان خامن، یعنی حالا مگه چی میشه؟ حالا بهت نشون میدیم. تو فکر کردی اونایی که پیر بود هستن الان همیشه پیر بودن؟ تو هم همیشه جوون میمونی؟ حالا درست میشه انشاءالله، شما هم پیر میشی انشاءالله، محکمتر میشی. ما در بهشت، یه نکته ای عرض بکنم، این خستگی خودم برطرف بشه، یه کمی توان ندارم دیگه، نا ندارم، حالا باید یه جوری انرژی بگیریم دیگه. ما در بهشت بهترین چیزای عالم رو داریم. یکی از چیزایی که نداریم دوربین عکاسیه. همه چیز داریم، ما دوربین عکاسی نداریم. چرا دوربین عکاسی نداریم؟ اگه گفتیم برای اینکه هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. من عکس چیو نگه دارم؟ عکسشو میخوای چیکار؟ خودشو داشته باش، خودت هم که با تراوت تر. من قول میدم انشاءالله شما شفاعتم کنید، دنبال شما بیام بهش. من هر 100 سال یه بار بیام مهمونی، چون من نمیتونم همیشه که بیام مهمونی خدمت شما برسم، که من رفیق زیاد دارم. هر 100 سال یه بار که شما رو ببینم اصلا شاید نشناسم. بابا عوض شدی، گل انداختی، تو هی روز به روز جوانتر میشی، چه خبره؟ بهشت دیگه میسازه، اینجوری میشه. خدا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو در بهترین جای بهشت قرار بده، در بهترین جای بهشت قرار بده. امروز رومون زیاده. حالا درست شما حال ندارید دستتون رو بلند کنید، ولی من حال دارم دعا بکنم، دیگه به خود شما مربوطه. خدایا ما یقین داریم تو ما را بهشت میبری، در بهترین جای بهشت ما را ببر. این با روی کامل آدم دعا بکنه، با امید کامل. خدا حتما ما رو بهشت میبره، فقط اگه مشکلی داشته باشیم قبلش یه کمی ممکنه داغ بشیم، خدا ما رو قبلش هم یه کمی داغ نگردان. نه دیگه، خطا کردی باید داغ بشی دیگه، شلوغش نکن، یه اون پر روی هم حدی داره دیگه. نه، ما به جایش می رویم کربلا داغ می شویم، روز قیامت ما رو داغ نگردان. آه، این درست شد. حالا خدا می فرمد حالا یه چیزی شد. خب این من یه توصیه الان دارم خدمت سروران خودم. دنیا داره بلاست، ببین همه بلایای دنیا رو، مشکلاتش رو ببین. دنیا داره، اینو یه وقت دیگه انشالله صحبت خواهیم کرد، داره تناسبها و عدم تناسبهاست. همین بلا رو اینجوری بذارید با همین تعبیر عرض بکنم، وارد بحث امروز هنوز نشدیم، ما داریم جمع‌بندی میکنیم، هی نکاتی رو اضافه میکنیم به بحثای قبل، وارد بحث امروز بشیم انشالله. دنیا داره تناسبها و عدم تناسبهاست. عجب حرفی این حرف، چه تناسبی! مادر به بچه علاقه داره، مادر نسبت به بچه فوق العاده مهربانه، مادر شیر همراه خودش داره که شیر بهترین غذای بچه است، مهربانی مادر هم بهترین نعمتی است که خدا به بچه میدهد، بچه هم به همین نیاز داره، درسته؟ چقدر تناسب عالیه. اینقدر موارد تناسب بالاست ما خسته میشیم، خوابمون میبره، هوا تاریک میشه، تاریکی آرامش، خواب با تاریکی چه تناسبی؟ ببینید چقدر تناسبای خوبی هست. تو دنیا تناسب خیلی زیاده. اول زندگی زناشویی میخواد شروع بشه و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا یک محبتی رو بین زن و شوهر قرار میده. اینا این ندید بدیدا، ندید بدید هم هستن، خب اون اول همه ندید بدیدن، خب خیلی خوش به حالشون میشه. اگه خوش به حالشون نشه که اختلافات همدیگر رو میبینن، از همون اول اصلا ازدواج نمی کنن. خب تناسبهای در دنیا خیلی بالان، عجیب تناسبایی است. اول زندگی این محبت خدادادی نباشه زندگی اصلا شکل نمیگیره. چه تناسبی، ببین چه تناسبی. اینا همش به وجود میاد. بعد از اینکه این تناسب ها به وجود اومد، خب نوبت عدم تناسب هاست. حالا ما تازه به دنیا علاقه من شدیم، تازه فهمیدیم کی به کیه، تازه فهمیدیم چجوری میشه زندگی کرد، دیگه حال نداریم زندگی کنیم، دندون نداریم غذا بخوریم. ای وای خدا، من تازه فهمیدم چی باید بخورم. ما میرفتیم گوشت میگرفتیم، میگفتیم یک ران گوسفند به ما بده. من میدیدم این قصابیه به من یه نگاه نگاهی میکنه، ولی نامرد نمیکرد به من بگه این نگاش یعنی چی. حالا بعد یه عمر رفتیم ران، روایتی دفعه خوندیم میگه آقا ران گوسفند نباید بخوری، باید دستشو بخوری، سردست باید خورد. هرچی به پایین بدن حیوان میرسه کیفیتش پایین تر میاد. حالا تازه فهمیدیم چی باید بخوریم، میگه اصلا گوش نباید بخوری. داستان زندگیه، چه تناسبها و چه عدم تناسبهایی. تازه آدم را دستش میاد که درست زندگی کنه، خدا حال آدم میگیره. دنیا دار تناسبها و عدم تناسبهاست. با دیدن عدم تناسب ها سرگردان نشیم، بدونیم در کنار تناسب ها عدم تناسب ها هم هست. زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، یه نفر اومد گفت یا رسول الله، نمیدونم چی گفت، الان یادم نیست، نمیدونم چی گفت، رسول خدا فرمودن که اگر اسرافیل و جبرئیل و میکائیل و من هر چهار نفریمون برای تو دعا کنیم تا ازدواج مناسبی انجام بدهی، اونی که باید باش ازدواج کنی آخر سر با همون ازدواج خواهی کرد. جز مقدرات الهیه. زیاد به خودت پیچ نده. حالا اینقدر من بدم میاد از این آقا، من حرفشو زدم و دارم مثال میزنم. به خدا آدم میگه این مثال نزنه مردم نمیگیرن مطلب رو. حالا شما خیلی تیزی در الحمدلله. میاد میگه اصلا از اول ما این انتخابمون اشتباه بود. برو بینیم بابا حال داری تو چیکاره حالا این که انتخاب بکنی. تو درست انتخاب کردی و در انتخابت اشتباه کردی. حالا کاش حالا این همین انتخاب اشتباه تو کشف میکند خواست خدا را. حالا دیگه بگو خواست خدا. بلا فاصله عقدنامه خوندی این خانومت مثل بابا و مامانت بشه، تو بابا و مامانت تو انتخاب میکنی؟ چه حرفیه؟ بعد از اینکه امضا شد تموم شده. بر گذشته ها درود و رحمت و مغفرت و هیچی، برو دیگه گازو بگی برو جلو. این خانوم منه، این شوهر منه. انگار میگه این خواهر منه، این برادر منه. مگه تو انتخاب کردی شوهر خواهر برادر تو؟ خب آقا سختی هایی که هست، من به شما عرض کردم تو سختی ها دنبال مقصر نگردیم. بانوان محترم، شما خیالتون راحت باشه این آقای شما اگر کله خودشو میزد به عرش میومد پایین، اگر پسر بزرگتر پسر حضرت سلیمان بود تمام دختران عالم رو میامدن مقابلش ردیف میکردن که یکی را انتخاب کن، باز تو را انتخاب میکرد. بی خود میکنه، حرف بی خودی میزنه. و آقایان محترم، این خانومی که شما الان دارید، اگر نمیدونم دختر ملکه بلقیس بود و نمیدونم کجا و چی و هر کجای بالا و اراده میکرد بهترین مردان عالم رو در مقابلش قرار میدن که انتخاب بکنه یکی از بین خواستگاراش، باز تو رو انتخاب میکرد. کجا دارید میرید آقایون؟ همین است که هست. چند شب دیگه هم شب قدر، ببینیم خداوند متعال چی برای ما مقدر خواهد کرد. چه مقدراتی، بعض از مقدراتی که شما سال همین چند شب دیگه انشاءالله خواهید داشت برای یه عمر شما تعیین تکلیف میکنه. امسال مقدر است با فلانی ازدواج کنند، یعنی یه عمری دیگه، اینکه مال یه سال نیست. سال بعد مقدر است با یکی دیگر ازدواج بکنند نیست دیگه، ازدواج یه عمر با هم دو زندگی کنند. توجه به مشکلات این زیبایی ها رو داره. البته در کنار هر مشکلی زیبایی هایی هست. اگر ما و خرمی هایی هست، اگر ما در مشکلات آرامش خودمون رو حفظ کنیم، در همون حال میتونیم نکات مثبتی رو پیدا بکنیم و از زندگیمون لذت ببریم انشاءالله. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فلسفه این مشکلات رو ذکر میفرمایند. پس دوستان یادشون باشه دنیا چون جای ما نیست، اساسا جای مشکلاته. ما کم مشکلات نداریم، مشکلات رو تعمیم هم بدیم. خب ولی آثار تربیتی این مشکلات رو باید بشنویم، این خیلی مهمه. این راه نجات از مشکلات هم هست، راه نجات از مشکلات هم هست، راه آرامش دادن به انسان برای مشکلات هم هست. میفرماد در خطبه قاصعه نهج البلاغه، طولانی ترین سخنرانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه است. البته در نهج البلاغه طولانی ترین این خطبه است. میفرماد ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد یبتلیهم به ضروب المکاره. خدا با انواع شدائد بندگان خودش رو امتحان میکنه و به انواع مجاهدت ها آنها را به تعبد میکشاند، به عبادت میکشاند. و یبتلیهم به ضروب المکاره، و اونها رو مبتلا میکنه با چیزهایی که خوششون نمیاد. بعضی وقتا شدائد نیست، مکارهه. شدائد دستم مونده لای در، درو داره میبنده، آقا دستمون داغون شد، دست رو ول کن، آقا درو باز کن، پدرمون در اومد. این میشه شدائد. مکاره یه رنگ لباسی بهش دادن خوشش نمیاد، حالا هی زجر میکشه، کراهت داره آدم. خدا این کارو میکنه. چرا این کارو میکنه؟ آقا هدیه بزرگ میخوام امروز به شما بدم با این کلام امیرالمؤمنین. چرا خدا این کارو میکنه؟ غرضش چیه؟ آقا خدا ببخشید، دنبال چی هستی اینقدر منو اذیت میکنی؟ بگو من اون فراهم کنم برات. یکی هی میپیچه به خودش، یعنی مشکلات او رو پیچونده، هی میپیچونه خدا تو مشکلات، میپیچونه میپیچونه، میگه آقا داغون شدم. میگم بشین دو دقیقه فکر کن ببین خدا برای چی داره میپیچوندت. ببین فکر کن، شاید یه دنبال اینه که به جایی برسی، به اونجا برس زودتر. ور میداره میگه راحت شد، رسید، فهمید من چی میخوام بهش بگم. حالا خدا برای چی مکاره و شدائد و مجاهد رو، یعنی انسان رو وادار به تلاش میکنه؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای این که تکبر رو از قلب انسان خارج کنه. خارج کردن تکبر از قلب انسان فوق‌العاده کار دشواری است. سخت‌ترین بیماری‌ها، سخت‌ترین مصیبت‌ها، ای اگه اثر داشته باشن ان شاء الله که به مدد امام حسن مجتبی اثر داشته باشن. و اسکانن لتدلل فی نفوسهم، برای این که در جانشان افتادگی پیدا کنن. بعد البته می فرماد ولی یجعل ذالک ابوابا فتحا الی فضله، برای این که این ابوابی باشه برای فضل و رحمت پروردگار. یه بار اینجا عرض کردم خدمت شما، آره یادم هم هست، جمعه گفتم حافظم خوب نیست داره، وقت چیز دارم فکر نکنید حافظم خیلی خوبه. یه مشکلاتی یک کسی داشت خیلی عجیب غریب، رفت پرسید از یه آدم حسابی، دیگه طاقت نیاورده بود، ای کاش طاقت میاورد، ولی حالا دیگه طاقت نمیاره آدم. پرسیده بود، گفت اون آدم حسابی فرموده بود که شما این درخواستا رو پارسال از اهل بیت خواسته بودی خیلی جدی. آره آره. خب این مال اونه، بی خود میکنی خواستایی خیلی بزرگ میخوای. نه خواه بگو آقا ما چی کاریم، از ما هیچ، خود ما سرباز آقای امام زمان علیه السلام مثلا، نه اینجوری بگو نمیخوایم باشیم، ما چی کار به ما داریم، این همه آدم حسابی درخواستایی بلند بلند میکنی بعد ایچی ایچی هم نشه. میشه لیجعل ذالک ابوابا فتحا الی فضله، میخواد خدا از فضلش بهت بده، با در باز بشه، و اسبابا ذللا لعفوه، میخواد خدا تو رو عفو بکنه، رشد بده. خب اینا همین اسبابشه. خب حالا چیکار کنیم؟ آیا اون تکبر رو از دلمون بیرون کنیم؟ من پیشنهاد میکنم به شما دیگه، این هدیه مخصوص سراشپزه، پیشنهاد میکنم سجده میکنید واقعا سجده بکنید با همه وجود. در ذکر هم هست که خدایا من با تمام وجود دارم سجده میکنم، امام سجاد علیه السلام به خداوند متعال عرضه میدارد، اینجور که یادم هست، با همه وجودم. ناله میزنید در خونه خدا، با همه وجود ناله میزنید. اگه این دوربین ها نبودن من نمایش رو برای شما اجرا میکردم. الان من یه رفتارهایی بکنم میترسم شما بگید بابا تو هم دیگه خیلی چی میشه. میدونی میخواستم ادای کیو در بیارم؟ ادای آقای بهجت موقع نماز خوندن. من بگی نگم من جنایتی میخواستم بکنم. وقتی ذلیلانه متواضعانه ملتمسانه داری در خونه خدا ناله میزنی، دیگه ملتمسانه، دیگه ملتمسانه، گازو بگیم تو رو تا آخر نشون بده یک ذره تکبر نداری. ببخشید من این مطالب رو عرض میکنم و معذرت میخوام از این که میگم ببخشید. نمیدونم حالا باید ببخشید یا باید معذرت بخوام از این که میگم ببخشید. شما هیچ وقت در حالت سجده از خودتون عکس گرفتید؟ آقا اون موقع که آدم عکس نمیگیره که حاج آقا. آن چیه مگه؟ خیلی ذلیلانه است؟ حالیت باشه داری چی کار میکنی؟ بدون داری چی کار میکنی؟ واقعا سجده کن. وقتی میگی خدایا منو ببخش، ببین بلا سبب عفوه، استغفار میکنی و از همه گناهات استغفار کن. بعضیشو تو مشتت نگیر قایم کن اون بغل، فلانی حقش بود فوش دادم، خدا بقیهشو ببخش. فلانی خیلی نامرده، من نمیتونم تحملش کنم، کینشو به دل دارم، من نمیتونم، ولی بقیهشو ببخش. ببین منو جهنمم ببری با فلانی من میونم صاف نمیشه تا بتونم زیرابشو میزنم، غیبت چیه؟ ولی بقیهشو خدایا ببخش. اینجوری نباشه. خدایا من همه چی کوتاه میام، این دست من میبینید این بغل، این جزء سخنرانیه، ببین آه این جزء سخن. نگو که خدایا من غرورمو نمیتونم زیر پا بذارم، این غرور اینجا، ولی بقیهشو ببخش، بقیهشو ببخش. من غرورمو که نمیتونم به خاطر شما کوتاه بیام، بقیه شو. اینجوری نه، واقعا طلب عفو کن. بلاها شدائد مکاره چیه معلوم میشه، هنوز 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 اونجوری که افتادگی پیدا نکردی، پیدا باید بکنی پیدا نکردی. آقایون من یه روزی بیام از شما فضولی کنم، بگم شما از 1 تا 100 چند درصد تواضع داری، و شما برگردی به من بگی چی؟ من الحمدلله اول 1% تواضع داشتم، بعد شد 50%، کشتم خودم و 70%، حالا دیگه رسیدم به تواضع 100%. وقتی میدونی من به شما چه خواهم گفت؟ بر اساس مطالعات به شما میگم که تا 1000 برابر دیگر امکان متواضع تر شدن داری. انسان اینجوریه. نگو من افتاده حالم، میخوای خدا بپیچونده دیدم فی افتاده حال تر بشی بفهمی چقدر میشه و افتاده حال تر شد. من یه دعا کنم برای شما، خودم هم الهیام میگم، شما همچین الهیام ناتون حال ندارید، الهیام بگید خدایا این جمعیت مخاطب ما رو به خاطر حقی که به گردن من پیدا کردن من دارم دعاشون میکنم، بعدش هم صدقه سر اینا این دعا رو برای خود بنده هم مستجاب کن. این جمعیت نازنین رو موقع جان دادن و درد جان دادن متواضع تر ذلیل تر از آنگاهی که موقع عبادت در خانه تو متواضعن قرار مده. یعنی سر سجاده نماز آخرشو بری، بعد دیگه میدونید ملائکه موقع قبض روح فشار میدن گلوی شما رو، میفهمد دلش کنی ازدش نکنی. این اصلا افتاده است. الهی فدای کلمات ائمه معصومین علیهم السلام بشن. میفرماد مردم در عمرشون یه بار میمیرن، مؤمن روزی 70 بار میمیره. فدای اون مؤمنی که روزی 70 بار در اوج تواضع و تذلل مقابل خدا قرار میگیره، اون دیگه کیه؟ همچنین که ما نفسمون رو میگیرن، ای خدا من، ای خدا از رنگت اینجوری شد، تو همیشه اینجوری میبودی مقابل خدا، بعد لذت بیشتری هم میبردی از زندگی. آیا وقت فکر نکنید ما داریم تلخی به کسی تحمیل میکنیم یا میخوایم میگیم زندگی تلخ باشه؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، تکبر انسان باید از بین بره. داشت با حضرت عیسی ابن مریم راه میرفت، حضرت رسیدن به آب، گفت آقا من نمیتونم آقا بیام. فرمود ذکر بگو، بیا این ذکرها رو بگو، توکل کن به خدا. آهان فرمودن توکل کن به خدا، بگو همه چیز مال خداست، من از خودم هیچی ندارم، محکم بگو میای. محکم گفت اومد رو آب، ولی وقتی چند قدم رو آب راه رفتن یه بگو ولی ما هم داریم رو آب راه میریم، شراب افتاد تو آب. خدایا غرق میشه بدبخت. خدا من حوصله تحمل آدم متکبر رو ندارم، مغرور عجب دار بز بمیره. نگفته من، معلومه کارش معلومه دیگه. آقا عیسی ابن مریم فرمود دستتو بده من، دستتو بده من. چی شد؟ غرور گرفته؟ ملت شریف رفقا من یه دعایی میخوام بکنم از صمیم دل، شما هم از صمیم دل آمین بگید. جلسه گرمی نمی کنیم ما جلسه همون گرمه، می چه خوشگل گوش میدید دیگه، از این چی بهتر آدم میخواد؟ ولی کار دیگه، ما نمیتونیم به همش حرف بزنیم، یه کاری باید بکنیم. خدایا ما رو با بلا ذلیل خودت نکن، ما رو با معرفت ذلیل خودت بکن. آقا من دعای بدی کردم؟ بله قشنگ بگو. نه دعای خوبی بود؟ جمله اول مناجات بلند ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام هر شب ماه رمضانه، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، منو با عقوبت ادبم نکن. نه برای اینکه عقوبت سخته، با چوب آدم شدن بده. ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان ادب نمی شوند مگر با چوب. خودت خود به خود تواضع بکن، بلاات کاهش پیدا میکنه، بلاهای علکی سراغت نمیاد. خودت خود به خود استغفار بکن، بلاات کاهش پیدا میکنه. اخراجن لتکبر من قلوبه، من غلط میکنم تکبر داشته باشم، بیجا میکنم. شما چقدر تکبر رو از بین بردی؟ هزار مرتبه بالاترم جا داره از بین ببری ها، جا داره. نه دیگه آجا، ما خیلی متواضعیم، تا حالا برای هیچ کی قیافه نمیخوام. من برای شما میگم هزار مرتبه جا داره، برای شما میگم که یک ذره تو خودت جای تکبر نمیبینی، بوی تکبر استشمام نمیشه. بله من برای تو دارم میگم، تو خوبه رو دارم میگم، هنوز خیلی جا داره. ای خدا، بذارید من آثار تکبر رو یکم دیگه بگم. شما با غزوه حنین آشنایی دارید دیگه، آخرین جنگ پیامبر گرامی اسلام شاید بوده. بله شاید بوده. اولین جنگ پیامبر گرامی اسلام کدوم جنگ بود؟ بدر. با چند نفر بود؟ 313 نفر. دشمن چند نفر بودن؟ چند هزار نفر، بیشتر، خیلی بیشتر بودن. پیامبر پیروز شد یا شکست خوردن؟ پیروز شد. آخرین جنگ پیامبر حنین، پیامبر گرامی و یارانشون چند نفر بودن؟ هزاران نفر. دشمن چند نفر بود؟ به چند صد نفر هم نمی رسیدن. پیروز شدن و شکست خوردن؟ شکست خوردن. اینا دیدن زیادن، فهمیدن اونا هم کم هم، گفتن بی خیال میریم میزنیم خوردن. اما الکیه. بعد خداوند متعال به پیامبرش یاد داد اینا مغرور شدن، حالشون بگو افتاده حال بشن. عرضم رو تمام کنم. دعای خوبی کردیم، یه بار دیگه دعا کنیم. اشکال نداره من اینقدر دعا میکنم؟ اشکال نداره؟ خب نگید آقا حرفتو بزن، تو به دعا چی کنید؟ آقا بالاخره 200 گفته چون نیم کردار نیست. الان هم البته دعا میخونید، ولی آدم دلش میسوزه، جگرش داغ میشه، یه دفعه یه دعایی میاد بر زبونش، همون موقع دعا بکنه دیگه. خدایا جدای از معرفت ما رو با محبت ذلیل بگردان. به شما یه خبر خوشگل بدم، عاشقا همیشه ذلیل معشوقن، منت کشی میکنن. اوه افتاده بود پای سگی رو لیلی مجنون میبوسید، گفتن ای مجنون بیچاره پای سگی رو میبوسی، میگفت شما نمیفهمید این سگ از کوی لیلی من عبور کرده. گفتن آقا بیا بیا مجنون دیوونه، بیا بیا لیلی داره شیر شتر میده، نظر داره نظری میده، بیا برو میبینیش از دقل. تو که کشتی خودتو، رفت تو صف وایساد با کاسه ای. آخ لیلی من. بعد همچی که رسید لیلی فهمید اینه، کاسه رو زد زمین شکست، همه بهش خندیدن. اینو نگاه ای بیچاره، اینقدر کیف کرد مجنون، دیوانه شده دیگه. گو اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. ذلیل میشه. خدای ما رو با محبتمون به خودت ذلیل خودت بگردان. لا اله الا الله. آقا امام حسن، ما رو امروز کماکان به مهمانی خودت بپذیر، ما مهمان شهر تو باشیم در مدینه منوره. نیتشو بکنید دوستان، نیت بکنید، اینم الاعمال به نیات، همه نیت بکنن بریم کنار زیارتگاه بقی یه زیارتنامه بخونیم. ولی من هر موقع رفتم، خیلی کم شده، اکثرا اینجوری بوده، هر موقع رفتم کنار زیارتگاه بقی اذن دخول نخوندم. بیادبیه؟ باش من نمیخونم. میگم آخه جایی که در و دیوار نداره که من به اجازه بگیرم وارد بشم، یه بیابون کجا بیستم اجازه بگیرم؟ هر موقع آقامون مولامون مهدی فاطمه اومد، گنبد و بارگاهی آن خانه بنی هاشم درست شد، میستم اینقدر اذن دخول میخونم دم در. یه بیابانی وقت دشمنا با چکمه برن اونجا بی ادبانه بیستن، من بایستم اذن دخول بگیرم؟ من اذن دخول نمیخونم. چی بگه آدم؟ ادخلو یا مولای، آیا وارد این بیابان بشوم؟ چقدر جسارت ورزیدن. انشاءالله خداوند متعال به حق امام حسن مجتبی علیه السلام شبهای قدر امسال ما رو نورانی ترین شبهای قدر تا کنون عمر ما قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.